شنوندگان عزیز، این بخش از برنامه ها رو پی خواهیم گرفت. سپاس از همراهی شما. سینما معنا به مدت 20 دقیقه تقدیم شما.
صدا
پاسخی هست که باید بیابم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبلیانم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اهل وانت کنو روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از دوست
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدای زیبا آفرین، زیبا بین و دوستدار زیبایی، و سلام به روی ماه شما آقایان، سلام به پیشگاه شما بانوان، شنوندگان جان، همراهان خوب برنامه سینما معنا از رادیو معارف. من رضا ملایی هستم، تهیه کننده و صدای برنامه خانم نجاتی هستن، صدا بردار برنامه آقای محمد گلخندشتی، و کارشناسان عزیز بزرگواری رو خدمتشون خواهیم بود برای اینکه این نوبت هم یه فیلم رو با هم مرور بکنیم. خوبه این رو عرض بکنم که سینما معنا یک شنبه و پنج شنبه شبها ساعت 23 از رادیو معارف براتون پخش میشه، و اما این نوبت بریم سراغ فیلم سینمایی مسافر ری. کارگردانی این فیلم به عهده آقای داوود میرباقری است و البته نویسندگی اون هم.
خلاصه داستان فیلم سینمایی مسافر ری، قرن سوم هجری مقارن با خلافت عباسی دهمین خلیفه و امامت دهمین پیشوای شیعه امام هادی علیه السلام است. عبدالعظیم حسنی، یکی از شاگردانش و مریدان امام هادی علیه السلام، مغضوب دستگاه خلیفه است. پس از تخریب بارگاه امام حسین علیه السلام در کربلا به دستور عمال خلیفه، عبدالعظیم به توصیه امام هادی علیه السلام دست به مهاجرتی طولانی به سمت ایران و شهر ری میزند. این هجرت از نظر سیاسی بسیار پر اهمیت است و عبدالعظیم طی این مسافرت حامل پیام امام هادی علیه السلام به علویان ایرانی است. او در این مسافرت طولانی با خطرات و حوادث گوناگونی روبرو می شود و در مواجهه با نژادها و اقوام مختلف ساکن ایران، جلوه هایی از فرهنگ شیعه اصیل را آشکار می سازد. سرانجام پس از مسافرت خطیر و انباشته از حوادث تلخ و شیرین به مقصد می رسد.
معلوم می شود شیعه های کیسانی عاقل‌ترند. شک نکنید. کاری کنید که امامتان محمد حنفیه برادر حسین بود اما در کربلا غایب بود. چرا؟ چون میدانست حسین نمیتواند معجزه کند و سپاه مور و مرخ را در هم بشکند.
فیلم سینمایی مسافر ری به کارگردانی سید داوود میرباقری سال 1379 در گونه تاریخی، زندگی نامه‌ای و مذهبی تولید شده است.
قبر حسین را خراب کنی نه سنگ می شوی و نه با لشکر ابابیل طرفی. قبر حسین کعبه نیست. قرار باشد اولاد علی به کمک قیب مبلغ دین جدشان باشند که کاری برای خدا نکردند. معجزه بالاتر از عاشورا. وقتی که یک تنه در مقابل سپاه هزار هزار بیستی و سر سوزنی ندرسی و شک نکنی، معجزه کردی.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین سرانجام، دکترای فلسفه هنر و منتقد فیلم و سینما. سلام عرض میکنم حاجای سرانجام، خیلی لطف کردین دوباره اومدین.
خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف.
سپاسگزارم ازتون. خواهش میکنم. آدمای معروفی تو این فیلم هستن که شخصیت‌های متفاوتی دارن، هم شخصیت حقیقیشون و هم شخصیت هنریشون، ولی کنار هم جمع شدن با هنرمندی و این فیلم رو ساختن. اگه یه نگاه کلی اول بخوایم به قصه این فیلم داشته باشیم.
درباره این فیلم گفتنی‌ها بسیاره. کیفیت بازیگری و توانایی کارگردانی و اینها به جای خود، که خب متخصصین فن کارگردانی و بازیگری و اینها بیشتر باید دربارش صحبت بکنن. من از جهت موضوع و داستان پردازی میخوام
خوبه
یه مقداری به این فیلم بپردازم.
بله.
این فیلم به خصوص مسافر ری مثل فیلم هایی نیست که میان یک واقعه مثل واقعه عاشورا رو دستمایه قرار میدن. اونجا یک واقعه موضوع فیلمه. اینجا واقعه موضوع فیلم نیست، شخصیت موضوع فیلمه.
درسته.
برای اینکه شخصیت پردازی بکنه، اتفاقا نویسنده و کارگردان جای بازی بیشتری داره. میتونه یه سری وقایعی رو وارد داستان فیلم بکنه که شخصیت رو و اون واقعیت شخصیت رو برای ما نشون بده، ولو اینکه اون واقعه در مستندات تاریخی ذکر
نشده باشه. داستان پردازی باشه.
آره، اینجا بین حقیقت و واقعیت تمایز قائل میشیم. مثلا توی این فیلم برای اینکه حقیقت شخصیت حضرت عبدالعظیم رو بازسازی بکنه، علمش رو، حلمش رو، درایتش رو، قدرتش رو، ویژگی های مختلف شخصیت حضرت عبدالعظیم رو بتونه بازسازی بکنه، برای هر کدوم از اینها باید یک اتفاق، یک رویداد ولو خرد و جزئی طراحی بکنه که این رو نشون بده. حالا ما بریم تو کتاب های تاریخی بگردیم ببینیم که آیا واقعا مثلا حضرت عبدالعظیم موقع رد شدن از رودخانه، حالا اونجوری که توی صحنه هست، با یک گروهی مواجه شدن که اینا داشتن قمه می‌زدن و سر و صورت خودشون رو خونی می‌کردن و بعد حضرت اومد اینجوری مثلا به اینها تذکر داد و این جمله تاریخیش رو بیاریم؟ نه، همچین نیازی نیست.
بله،
میخواد شخصیت حضرت عبدالعظیم رو روشن
معرفی
بکنه، معرفی بکنه. و حالا اتفاق دیگه هم که اینجا میفته اینه که نگاهی داره به اتفاقات روز جامعه ما، به خصوص توی این صحنه‌ای که اونجا با غم زنان که برای مثلا تخریب قبر حضرت ابا عبدالله دارن حالا غم زنی میکنن و خودشون رو گناهکار میدونن.
این عقوبت کدام گناه است؟ عقوبت کمیست در مقابل گناه خاموشی. چر بودین و صدای حلم ناصر دوباره حسین را نشنیدیم.
علیاذ بالله، خدایید که عقوبت معین میکنید. ظلم کردن حرام است مسلمان، چه به خود ظلم کنی چه به غیر خود.
خیلی با منطق قوی علوی و شیعیان و ائمه، انگار که ائمه اونجا زنده شدن و دارن برای مردم صحبت میکنن که این کار شما ضرر زدن به خودتونه و به دیگرانه، بیاید منطقتون رو قوی بکنید. جهاد شما در علم، جهاد شما در ایستادگی در عقیده است، این رو بیاید تقویت بکنید. خب این از شخصیت حضرت عبدالعظیم نقل شده که ایشون اومدن به ایران، به منطقه ری، و با علم و روشنگری خودشون رهبری جامعه شیعیان رو در ایران به عهده گرفتن. خب این رو فیلمساز و داستان نویس باید براش واقعه درست بکنه. به تعبیر دیگه اینها رو باید به صورت نمایشی و کنش دراماتیک در بیاره.
درسته.
وقتی این کار رو انجام میده، اون وقت اون شخصیت برای ما زنده میشه.
این همون قدرت نامری علوی که شماها کورید و نمیبینید. دیر نباشد که علوی به رخت خواب ما هم سرک بدشد و خواب را حراممون کند. ما نبودی که میخواستی مرکز فرماندهی علویان را فلج کنی؟ خب فلج کردی. هادی تبعید شد، عبدالعظیم نامی برخواست.
برکات تبعید هادی کم نبود. اولا فهمیدیم حسنی ها و حسینی ها با هم همدست شدند. ثانیا عبدالعظیم نامی را شناختیم که پیر مرد عالم و دلیر و سخندری است. بیاری خدا او را هم به بند می کشید.
یک اتفاقاتی که توی این فیلم داره می افته ناظر به اتفاقات روز جامعه ایرانه. یعنی اینجوری نیست که فیلم رو در خلاء ساخته باشن و برای هر زمان و مکانی. شما میبینید توی این سفری که حضرت عبدالعظیم از عراق به ایران دارن، با اقوام مختلفی همراه میشن و ملاقات میکنن. اگر به واقعه تاریخی مراجعه بکنیم، حضرت عبدالعظیم که زبان فارسی بلد نبود، یک سید عربی بود که در تمام عمرش در عراق و حجاز بزرگ شده بود، چطور میاد و در جایی که مثلا از کردستان داره رد میشه،
زبانهای مختلف اصلا،
با فارسی با کردها صحبت میکنه و کردها منقدر فارسی حرف میزنن. حضرت عبدالعظیم توی این مسیر هر جا میره همه رو به همدلی و همزبانی دعوت میکنه. اونجا میاد در جامعه، حالا اون منطقه کردستان در میان کردها یک رسم غلطی دارن که میگن که داماد که خواستگاری باید بره از اون خانه عروس لباسی شولایی چیزی بدزده بیاره. خب وقت این رو میدزده و بعدش سرش دعوا میشه و اینها، میاد میگه آقا مشکل از این داماد نیست، مشکل از رسم غلط شماست، این رسم رو برداری تا پیوندها اتفاق بیفته.
زنی مثل ماه بیبی تو هر خونه ای باشه بهشته. قدرشو بدون شیر پلنگ.
قبول کرد؟
من که رفتم، برو خواستگاری.
نفسکت حق آقا جان، خود تهامش کن، زیغرک بخوان، خلاص.
هر جا میره داره روشنگری میکنه، داره به عقلانیت و دیانت درست دعوت میکنه
و به اصلاح نگاه ها میپردازه.
و بعد اونجا به اون سادات سبزپوش علوی که رخت جهاد پوشیدن و بخوان شمشیر بزنن، بله. اونها رو اونجوری توصیه میکنه، میگه که جهاد شما در علمه، جهاد شما در پیدا کردن راه علویه. میگه جهاد در راه علم و عقیده است. اولا وقتی شما یاد بگیرید جهان بینیتون رو درست بکنید و عقیدتون رو درست بکنید، اون وقت هر جایی که باشید و هر کاری که بکنید اون جهاده.
خیلی متشکرم تا اینجای کار. دوستان عزیز شنونده، ما در کنار حاجی سرانجام عزیزی که الان تو استودیو حضور دارن، از برخی از کارشناسان دیگر هم استفاده میکنیم، بهره میبریم از محضرشون، از جمله سرکار خانم فاطمه سلطانی که خب منتقد فیلم و سینما هستن و از زاویه جایگاه زن و خانواده در فیلم و سینما به فیلم‌های مورد بحث ما نگاهی دارند.
زن‌هایی که در فیلم مسافر ری حضور دارند، عمدتاً زنان قدرتمند و برجستند. اولین مواجهه مخاطب در این فیلم با یک زن به عنوان کاراکتر، همسر عبدالعظیم هست که نقش یک زن شجاع و قدرتمند رو ایفا میکنه. اون در مقابل فرمانده متوکل قد علم میکنه و میسته، ولی در مواجهه با به خطر افتادن جان نوه نوزادش مجبور میشه مسیر عبدالعظیم رو لو بده. دو زن دیگه فیلم رکسانا و روشنک هستن که باز هم یکی از اونها یعنی روشنک قیام کرده و لیدر زنان و مردان دربند میشه. اون در بخش های دیگه از فیلم هم حضور داره و نقش یک زن سرکش و تسلیم ناپذیر رو به خوبی اجرا میکنه و این در حالیه که رکسانا با شرایطی مشابه با روشنک دوام نمیاره و خودکشی میکنه. کاراکتر دیگه‌ای که در مسیر سفر عبدالعظیم حضور داره بیبیه که اون هم به عنوان زنی تنها و شجاع معرفی شده و میتونه از پسرش برای به دست آوردن عشقش حمایت کنه و مردی مغرور و جسور مثل شیرخان رو تسلیم کنه. به طور کلی زنان در فیلم مسافر ری نقشی تأثیرگذار و تعیین کننده دارند، از همسر عبدالعظیم گرفته که رفتن شوهر رو قبول میکنه و در نبود اون خانواده رو مدیریت میکنه، تا روشنه که این قدرت رو داره، تا عاشق خودش ابو اون رو از کرده خود پشیمان کنه، به طوری که در نهایت از دشمن عبدالعظیم به مرید اون تبدیل بشه.
مرض صبر مال فکر و خیال‌های بد و کابوس‌های ترسناک و دلشوره است. غم دوری فامیل و عیال هم مزید بر علته.
تو دوای مرض سرم را بی خیالی و دست کشیدن از پیکار و پیوستن به خیشان می‌دانی، اما من تا اندک نیروی در بازو دارم از پیکار با خلفای ستم پیشه عرب دست بر نمی‌دارم.
بنده خدا، من خودم تن به غربت و هجرت دادم تا با ظلم بجنگم.
خب حاجای سرانجام، یه جنبندی داشته باشیم با توجه به این نکته که سینما معنا واکاوی فیلم‌های معناگرای سینمای ایرانه و توضیح دادید چگونه فیلم مسافر ری تو این گروه قرار میگیره.
ما شنیدیم این جمله رو به دفعات درباره مجالس ابو عبدالله. مجالس ابو عبدالله هم باید شعور حسینی داشته باشه، هم شعور داشته باشه، هم باید اندیشه درش در واقع بیان بشه، اعتقادات بیان بشه، و هم باید از اون حال و هوا و شور و نوای حسینی و حالا عشق و آه و ماتم و اینها خالی نباشه.
درسته.
تعادل برقرار کردن اینا خیلی مهمه. درباره حالا گونه هایی مثل این ژانر تاریخی که حالا مثل مسافر ری که ما امروز در خدمتش بودیم، اینجا هم در واقع داره همین نسبت برقرار میشه، اما اون شور و حالی که هست با شور و حال مجالس ابا عبدالله تفاوت میکنه.
خوب.
شور و حالی که اینجا هست شور و حال دراماتیک و سینماییه.
درسته.
یعنی شما وقتی که این فیلم رو از ابتدا شروع میکنید، آقای میر باقری به عنوان نویسنده و کارگردان این خط سیر رو، این تعلیق رو، این کشمکش رو در طول فیلم حفظ میکنه با قهرمانی که حضرت عبدالعظیم باشه و ضد قهرمانی که حالا اون شخصیت های عوامل و کارگزاران خلیفه باشن، و اون تحول شخصیتی که در مثل حالا اون نقش مأمور جمع‌آوری مالیات که در واقع نقش شاه جمشید هاشمپور بازی میکنه، و بعد اینجا هم خیلی توجه بدیم که بازی واقعا درخشان و متفاوتی توی این فیلم داره. این کشش رو ما میبینیم در طول فیلم، این تحول شخصیت رو تا آخر فیلم میبینیم که چه عواملی باعث میشه که اون شخصیت تندخوی حالا در واقع بی اعتقاد به ظاهرش شریعت رو که حالا شور به خم میکنه، حالا کارهای خلاف و اینها میکنه، این رو در نهایت با صبر با حوصله حضرت عبدالعظیم توی موقعیت‌های مختلف دستش رو میگیرن، هدایتش میکنن و این رو متحولش میکنن. خب یعنی اون کنش دراماتیک، اون داستان پردازی که مناسب سینما هست رو توی این فیلم رعایت میکنن، علاوه بر این که اون بحث‌های اعتقادات، آموزه‌های دینی، معارف، اینها رو هم در فیلم خودشون به درستی گنجوندن، نه به نحو شعاری و خارج از حالا به تعبیری خارج از کادر و بیرون زده و اینها نیست که به فیلم تحمیل شده باشه، در خود بستر همون فیلم و در بستر اون کنش دراماتیک داری اینها بیان میشه. این شاید مهمترین مزیت فیلمه که هر دو رو با هم داره.
درسته. خیلی متشکرم ازتون عزیزان شنونده، آقای مقدسیان عزیز و بزرگوار، مدرس حوزه و دانشگاه، و ایشون هم اتفاقا در حوزه فیلم و سینما تلاشگر هستند و صاحب نظر. ایشون هم یه بخشی رو فرستادن برامون، صداشون رو بشنویم، برگردیم دیگه برای خداحافظی.
دغدغه اصلی فلسفه اندیشیدنه. آیا در فیلم هم میتوان اندیشید؟ مسئله سینما فلسفه، فیلسوف سینما و یا تعابیری از این دست چیه؟ اگر میشود در سینما اندیشید، ابزار اندیشیدن در سینما چیست؟ ما در فلسفه با ابزاری همچون زبان، استدلال، کلام و با مدیوم نوشتن می اندیشیم. در سینما چطور؟ آیا مدیوم اندیشیدن همین مدیوم فلسفه است؟ یا سینما با ابزار مخصوص خودش، یعنی با تصویر، با صدا و با برانگیختن حس متعین می اندیشه؟ فیلسوف ها از جان سینما چی می خواند؟ چه علاقه‌ای وجود داره که فیلسوف ها در فیلم ها دنبال جستجویان هستند؟ آیا فلسفه رو در فیلم های خودشون به صورت عیان میبینند؟ یا آیا برای پس زدن ننگ دلباختن به یک فیلمه که با گزارهای فلسفی میخوان خودشون رو از تحقیر پرداختن به حس رها کنند؟ برای فهمیدن این نسبت بین اندیشیدن و سینما و فلسفه و سینما اساساً، بد نیست در چند جلسه آینده نسبتی بین فیلسوف‌های سینمایی و سینما رو بررسی کنیم تا به نتیجه روشن‌تری برسیم.
خیلی تشکر میکنم از همه کسایی که کمک میکنن در برنامه سینما معنا، آقای مقدسیان، خانم سلطانی، سایر کارشناسان و البته جناب آقای سرانجام عزیز، و از شما شنوندهای محترم هم ممنونم. باتون خداحافظی میخوام بکنم و دعوت بکنم انشالله نوبت بعد که خدمت شما میرسیم با امید حضرت حق با فیلم خاکستر سبز. همراه بشید، دربارش بگیم، دربارش بشنویم و با فیلم خاکستر سبز آشنا بشیم، فیلمی که ساخته آقای ابراهیم حاتمی کیاست. وقت دارید تماشاش کنید، برای برنامه بعد بیشتر در موردش با هم گفتگو کنیم. خدا نگهدار.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من پدر بزرگ من پدر
تعلق پدرم به اهل بیت را می دیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ربانی، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و مدرس حوزه و دانشگاه. قسمت دوم. در دوران حکومت پهلوی حوزه‌های علمیه درگیر مشکلات بسیاری بودند. نه تنها امکانات آموزشی و رفاهی اندک بود، بلکه فشارهای سیاسی و محدودیت‌های حکومتی نیز فضای علمی و دینی را تنگ کرده بود. حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ربانی از مشکلات حوزه در آن دوران می‌گوید.
وضع حوزه‌های علمیه در زمان طاغوت عموماً و مشهد به شکل خاص وضع سخت و ناراحت کننده ای بود. از یک طرف کسانی که طلبه می شدن از انگیزه های خاصی برخوردار بودن، یا به علت تشویق پدر و مادر تو محیط های مذهبی، خانواده های مذهبی، و چه انگیزه ای که خود فرد پیدا می کرد. غالبا، شاید هم بگیم عموما، بیشتر از غالبا، وضع این انگیزه ها جوری بود که برای سربازی دین خدا، خدمت به دین خدا می اومدن. اخلاصی بود و یک نوع بریدن از مواهب دنیایی، به نظام دنیایی، جاذبه های دنیایی. این رو به طور عموم می دیدیم. مراجع بزرگوار نقش محوری و ستون خیمه رو داشتن و متناسب با نگاه خود اون مرجعیت و دفترشون بعضی از کارهای مدیریتی و حوزه های علمی انجام می گرفت. اما هیچ الزامی نبود و طلبه ها با اعتقاد از اون چه که به عنوان یک عرف طلبگی گفته می شد پیروی می کردن. البته یکی از مؤلفه های تأثیر گذاری هم مسئله اون شهریه بود که داده می شد. در اون تاریخ مرحوم آیت الله عظمای میلانی در مشهد محور اول بودن برای حوزه ها، و البته بعضی از شخصیت های دیگه هم در کنارش بودن، بودن در حوزه. خود مرحوم آیت الله اسد حسن قمی شون هم محوریتی داشتن. مرحوم آیه علم الهدا، پدر این آیه علم الهدا، عرض کنم به خدمتتون عاشق غلام حسین تبریزی و جمع دیگری قبل از این آتقوان، قبل از ما تقریبا آیه عاشق کاظم دامقانی و دیگران بودن. بنده ایشون رو درک نکردم. و آیه نوقانی و امثال اینا شخصیت های بزرگی بودن. آیه مدرس در مشهد بودن که بیشتر ایشون لمعه میگفتن اما خیلی مورد توجه بودن، و آیون دیگر. حالا
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، حوزه علمیه خراسان با مرکزیت مشهد و در جوار بارگاه امام رضا علیه السلام یکی از مهمترین پایگاه‌های علمی و معنوی جهان تشیع به شمار می‌رفت. این حوزه نه تنها محل آموزش علوم دینی، بلکه کانونی برای تربیت روحانیانی بود که با وجود مشکلات معیشتی با ایمان و انگیزه معنوی در برابر فشارهای سیاسی و اجتماعی ایستادگی می کردند.
از جهت روحی و از جهت معنوی حوزه خراسان در اون تاریخ حوزه موفقی بود. درسته حالا دیگه ضعفایی هم بود، اما حقیقتاً انگیزه در طلبه ها بیشتر بود، جدیت در تحصیل بود. تو مدارسی که مثل مدرسه نباب که کتابخونه بود و بعض جهادی که کتابخونه داشتن، یا مثلا شبها تو حجرات دیده میشد که غالبا یعنی اکثر تقریبا اهل جدیت بودن. البته مدارس هم مختلف بود. مثلا مدرسه نباب و باقریه و اینها موفق‌تر، یا مدرسه عرض کنم به خدمتتون دو درب بازم اینها همینطور، اما مثل میز جعفر نسبتا ناموفق‌تر بودن. بعضی مدارس مثل سلیمان خان همینجور، اما بعضی مدارس مقداری ضعیف‌تر بودن، جو غالبش ضعیف‌تر بود. اما اون اخلاص و اون انگیزه واقعا طلبه ها رو وادار کرده بود که از درون همت کنن، هم برای تحمل این سختی ها و برای آمادگی برای اون خدمتی که باید بشه، و از طرف دیگه هم طلبه ها، یعنی اساتید بیشتر طلبه ها تا جایی که براشون امکان داشت بنا رو بر این داشتن که بالاخره این حیات و حوزوی رو حفظ کنن، رونق بدن، یا حداقل نگه دارن، چون آسیب ها فراوان بود از ناحیه حاکمیت، نظر اجتماعی آسیب ها فراوان بود، و اینا تلاششون بود که هم حوزه رو حفظ کنن و هم رشد و تعالی بدن.
در سالهای پیش از انقلاب اسلامی، مرحوم آیت الله سید محمد هادی میلانی در ساماندهی و احیای حوزه علمیه مشهد نقش محوری داشت. حجت الاسلام سید حسن ربانی در این باره می گوید:
نقش آیت الله عثمان میلانی نقش ویژه‌ای بود برای ساماندهی و بعضی از امور حوزه، و نوآوری هایی هم داشتن آیت الله میلانی. آیت الله عثمان میلانی اعزام مبلغ داشتن، برنامه‌های درسی رو این مقدار سامان داده بودن، مدرسه خاصی داشتن، یعنی دو سه نوع مدرسه داشتن که حقیقتا در نوع خودش بسیار خوب بود، و من گمان میکنم که حالا به دلائلی اونجور که باید عظمت آیت الله میلانی و نقش ایشون درست تبیین نشد. مواضع سیاسی هم که ایشون داشتن، ایشون جزء انقلابیون بودن، اما به دلیل برخی از مسائلی که پیش اومده بود، ایشون مصلحت رو در این میدیدن که کمتر وارد بشن. اما تا اونجایی که حالا بنده اطلاع دارم، حلقه نزدیکی بیشون غیر از حالا بعضی از افراد در بیت واقعا حلقه متدین و انقلابی بودن. البته اقتضا نباید ما مقایسه کنیم همه رو با اون خط مشی حضرت امام. برخی قبل از شاید 42 مرحوم آیت الله میلانی حرکتی رو داشتن و دنبال میکردن که حالا اون به نتیجه نرسید، اما تو مسیر اصلاح، و نه به معنای اصلاح مثلا غیر انقلابی، نه، و جهات دیگه. پس در مجموع فضای مشهد، فضای دینی و سنتی، با هدایت‌های آیت الله عثمان میلانی نوآوری‌های در درس‌ها، در بحث‌ها، اینها مطرح بود، و اون مدرسه مخصوصاً مدرسه‌ای که ایشون داشتن، خب دروس دیگری در کنار مثلا در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی، مسائل دیگه هم اونجا دنبال می‌شد.
در روزگاری که آموزش دینی زیر فشار حکومت پهلوی بود، مرحوم حاج علی اصغر عابدزاده با همت و ایمان مجموعه ای از مدارس دینی را در مشهد پایه‌گذاری کرد. این مدارس مزین به نام ائمه اطهار علیهم السلام و سنگر ایمان دانش آموزان و پناه خانواده های متدین شد.
از نکات مهمی که در اون دوران باید